سلام، به رادیو سامرایز خوش اومدین. میزبان شما هستیم در اپیزود دهم این پادکست با خلاصه کتاب زندانیان جغرافیا، Prisoners of Geography. کتاب نوشته آقای تیم مارشال، ترجمه آقای هوشنگ جیرانی و خانم هستی سیادی و نشر کتاب پارسه است. آقای تیم مارشال نویسنده ی کتاب در حوزه سیاست خارجی فعالیت میکنه و حدود 25 سال سابقه گزارشگری داره. همینطور ایشون سردبیر امور دیپلماتیک اسکای نیوز بوده و علاوه بر اون در چندین رسانه رادیویی از جمله رادیو بی بی سی کار میکرده و در روزنامه ها و نشریات متعددی از جمله روزنامه تایمز و گاردین مطلب می نویسه و تحلیل می کنه و فعالیت داره. کتاب زندانیان جغرافیا که ما قصد داریم در این اپیزود و چند اپیزود بعدی بهش بپردازیم و خلاصه اونو براتون بگیم، کتابی که از 10 فصل تشکیل شده و هر فصلی به سرزمین خاصی اختصاص داده شده. این کتاب همه چیزو درباره نقشه سیاسی جهان به شکلی عالی و محققانه در مورد اون سرزمین بیان میکنه و بدون اغراق این کتاب یکی از آثار استثنایی و مستندیه که گنجینه ای از اطلاعات رو در مورد 10 سرزمین توضیح داده که خوندنش میتونه هم برای مردم عادی و هم دانشجویان و پژوهشگران حوزه ژئوپلیتیک سودمند و مثمر ثمر باشه. دوستان عزیز، ما به سهم خودمون سعی میکنیم تو هر اپیزود بهترین و مفیدترین مطالب رو گردآوری کنیم و براتون روایت کنیم. اینو بدونید که فیدبک ها و نظرات و پیشنهادات و بحثای شما در مورد هر اپیزود میتونه بهترین انگیزه برای ما باشه. برای ادامه این اپیزودها ما رو راهنمایی کنه و راهگشای ما باشه. امیدواریم از هر پادگیری که دارید این اپیزود رو میشنوید نظراتتون رو زیر هر اپیزود برامون بذاریم. ما دوست نداریم ارتباطمون یک طرفه باشه. اگه دوستانی مایلن کمک مالی به پادکست ما بکنن، لینک حمایتی درست شده که در توضیحات هر پادکست وجود داره. از طریق اون میتونید برای ادامه پادکست ما رو کمک کنید. اینم بگیم که هیچ گونه اجبار یا منتی برای این کمک ها نیست. اینا کاملا داوطلبانه و بسته به میل و رضایت شما صورت میگیره. اگه کسی علاقه من بود میتونه کمک کنه و اگر نه، ما بازم با علاقه این کار رو انجام میدیم و آرزوی سلامتی برای همتون داریم. چون هدف اصلی ما از تولید این پادکست بالا بردن آگاهی دوستان و رواج کتابخونی در بین اقشار مردمه. خب، حالا بریم سراغ این اپیزود و ببینیم کتاب زندانیان جغرافیا میخواد راجع به چی حرف بزنه. همه ما اینو میدونیم و شاید نیازی هم به گفتن نباشه که ما داریم در دوره‌ای زندگی میکنیم که وضعیت فوق‌العاده ناپایداری داره و احتمالاً دنیا هیچ وقت به این اندازه و به این شکل غیر قابل پیش‌بینی نبوده و قطعاً همین نگرانیایی که الان داریم میتونه در آینده خیلی بدتر و پیچیده تر هم بشه. چیزی که میتونیم بگیم اینه که دنیا داره به سمت تغییرات اساسی پیش میره که آینده ما، بچه هامون و نسلای آینده رو تحت تأثیر قرار میده و این تأثیرات و تغییرات ربطی به این که ما کجا زندگی میکنیم و کی هستیم و چه جور زندگی میکنیم نداره. همه دنیا دستخوش این تغییرات هستن. تغییراتی مثل تغییرات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی که البته در کنار همه اینا تغییرات سریع فناوری هم وجود داره که روی همه این جریانات اثر میذاره و ارتباط تنگاتنگی باهاشون داره. نویسنده یک کتاب آقای تیم مارشال کسیه که در بطن خیلی از تحولات مهم و جریانات سیاسی اجتماعی 25 سال گذشته حضور داشته. مثلا در خط مقدم افغانستان و سوریه حاضر بوده و به عینه دیده که چطور جنگای داخلی درگیری‌های بین المللی رو شکل میده و همه حوادثی که توی یک کشور به وجود میاد فقط با بیم و امیدها و پیش‌فرض‌های تاریخی شکل میگیره و محیط فیزیکی و جغرافیایی اون منطقه این رویدادها رو هدایت میکنن. در واقع سرزمینی که ما در اون زندگی میکنیم عاملیه برای شکلگیری جنگ‌ها، قدرت، سیاست، توسعه اجتماعی و اقتصادی مردم و قطعاً موقعیت جغرافیایی سرزمین ما میتونه عامل خیلی مهمی در شکل گرفتن این جریانات باشه. گزینه‌هایی مثل رودخونه‌ها، کوه‌ها، بیابون‌ها و جنگل‌ها و دریاها و منابع طبیعی که معمولاً در هر منطقه‌ای وجود دارن میتونن رهبری 7 میلیارد سکنه زمین رو تحت تأثیر قرار بدن و نقش مهمی در رویدادهای اون منطقه داشته باشن. به طور کلی ژئوپلیتیک به دنبال راهیه برای درک مسائل بین المللی از طریق عوامل جغرافیایی. به طور مثال موانع طبیعی مثل کوه‌ها یا نقاط اتصال به رودخانه‌ها، وجود مناطق فرهنگی و دسترسی به منابع طبیعی و خیلی چیزای دیگه عواملی هستن که میتونن اثر مهمی روی جنبه‌های مختلف تمدن ما از استراتژی‌های نظامی گرفته تا توسعه اجتماعی و انسانی مثل زبان، تجارت، مذهب و خیلی چیزای دیگه داشته باشن. این واقعیت‌های فیزیکی معمولاً چیزهای نانوشته‌ای در تاریخ هستن ولی واقعیت‌هایی هستن که سیاست‌های ملی و بین‌المللی رو پایه‌ریزی می‌کنن و در واقع میشه گفت جغرافیای هر منطقه عامل بازدارنده یا تسهیل کننده‌ای هست در شکل‌گیری این رویدادها. ولی بجز اینها قطعاً عوامل دیگه‌ای هم هستن که در این رویدادها نقش مهمی رو ایفا می‌کنن، مثل رهبران، ایده ها یا فناوری یا عواملی از این دست، ولی نقش اونا موقتیه و بعد از یک مدت تغییر میکنه و کمرنگ میشه. اما چیزی که دائمی و ثابت هست اینه که هر نسل جدید با یه سری موانع فیزیکی ثابت یا چالشایی مثل فصلای بارانزا، منابع طبیعی و غذایی، طوفان‌های شن، سیلاب ها و خشکسالی و چالش های از این دست مواجهن که بعضی از اونها خاص منطقیه که در اون زندگی می کنن. برای اینکه این واقعیت براتون بهتر روشن بشه مثالی می زنم. مثلا چین و هند که دو تا کشور بزرگ با جمعیت عظیم هستن و مرز طولانی با هم دارن، اما نه از نظر سیاسی و نه از نظر فرهنگی مشترکات مشابهی با هم ندارن و همجهت با هم نیستن. تعجبی نداره که این دوتا کشور بارها با هم درگیر شدن، ولی طولانی ترین جنگی که داشتن یک ماه بوده در سال 1962 و غیر از اون جنگای طولانی با هم دیگه نداشتن. میدونید دلیلش چی بوده؟ علتش این بوده که بلندترین رشته کوه جهان یعنی هیمالیا بین این دو کشور قرار گرفته. این رشته کوه مثل ستون بزرگی مانع از این شده که اونا بتونن تجهیزات نظامیشون رو از روی اون عبور بدن. البته ممکنه به کمک فناوری بتونیم به خیلی از این موانع غلبه کنیم، ولی موانع فیزیکی همچنان پابرجاست و به عنوان یه عامل بازدارنده و چالش برانگیز عمل میکنن. یا یه مثال دیگه این که نویسنده میگه سال 2001 درست چند هفته بعد از حادثه 11 سپتامبر من خودم شاهد بودم که چطور شرایط آب و هوایی افغانستان حتی با وجود فناوری مدرن و امروزی آمریکا و امکانات نظامی یکی از قدرتمندترین ارتش‌های دنیا تونست خودش رو به اونا تحمیل کنه و حرف آخر رو بزنه و براشون چالش قابل توجهی رو ایجاد کنه. اون میگه تو اون منطقه جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های آمریکا بالای سرمون پرواز می‌کردن و داشتن تپه‌های سرد و خشک مزار شریف رو بمباران می‌کردن تا بتونن مسیری رو به سمت کابل و قرارگاه طالبان و القاعده باز کنن، که یه دفعه شدیدترین طوفان شنی که تا حالا دیدم به هوا بلند شد و همه چیز به رنگ خردلی در اومد. این ذرات شن و ماسه اونچنان غلیظ بودن که حدود 36 ساعت در اوج طوفان شن حتی نمیتونستی چند متری خودتو ببینی و این باعث شده بود که فناوری مدرن ماهواره ای آمریکا در اوج پیشرفت علمی هم کارآمد نباشه و در مقابل این آب و هوای وحشی عاجز مونده بود. و بعد شرایط بدترم شد وقتی که بارون بارید همه چیز و همه کس رو به گلولای تبدیل کرد و این ماجرایی بود که نشون داد تا زمانی که شرایط جغرافیایی و آب و هوایی حرف آخر رو میزنه باید علی‌رغم تجهیزات و فناوری پیشرفته‌ای که داریم منتظر بمونیم تا شرایط جوی پایدار و بهتری بشه و بعد بتونیم از اونا استفاده کنیم. و مثالای زیادی در مورد چشم‌اندازای فیزیکی کشورهای مختلف در کتاب اومده که مجال گفتن اونا در این سخن نمی گنجه و توصیه می کنیم علاقه‌مندان کتاب برای اطلاعات بیشتر کتاب رو مطالعه کنن. الان فکر می کنم با این دوتا مثال متوجه شده باشید که موضوع کتاب چیه و ژئوپلیتیک چه تأثیری می تونه در هر کشوری، چه در حال جنگ باشه و چه در حال صلح بگذاره. و این تنها تاریخ نیست که سرنوشت کشورها رو شکل میده، بلکه جغرافیا هم میتونه همون اثر رو داشته باشه. این مثالا رو در مورد جغرافیای کشورهای مختلف در کتاب خیلی جالب بیان میکنه، مثلا تأثیر قطب شمال در روسیه و آب و هوای منجمد کننده اون که چطور باعث میشه روسیه توانایی تبدیل شدن به یک قدرت جهانی رو نداشته باشه ذکر میکنه. یا چین به دلیل اینکه نیروی دریایی مجهزی در سطح جهانی نداره نتونسته اول قدرت جهان بشه. یا آمریکا که به واسطه قلمروش و اینکه موقعیت‌های خوبی رو در مناطق کلیدی گسترش داده تونسته به عنوان یک ابرقدرت در دو طرف دو تا اقیانوس بزرگ سرنوشت خوبی رو برای خودش رقم بزنه. مثلا ژاپن کشور جزیره‌ای هست که منابع طبیعی نداره. آمریکای لاتین یک منطقه نابهنجار هست که ارتباط زیادی با دنیای خارج نداره و تجارتش با جهان مشکله و اینا همه به خاطر جغرافیای خاصی هست که داره. یا اینکه مناطقی مثل قطب شمال که به دلیل شرایط آب و هوایی خالی از سکنه هستن. اینا بررسی‌های موشکافانه‌ای هست که نویسنده در موردشون تحقیق کرده و به این نتیجه رسیده که نگرش به جغرافیا عامل تعیین کننده در روند تاریخ بشر هست و این نگرش چشم ما رو به این واقعیت باز می‌کنه که طبیعت خیلی قدرتمندتر از بشره و ما فقط می‌تونیم سرنوشت خودمون رو تعیین کنیم و نه بیشتر. با این حال نیروی هوایی و پیشرفت‌های فناوری مدرن و اینترنت هر کدوم به روش متفاوتی این قوانین رو تغییر دادن، ولی این موارد هم شاید خیلی سرنوشت‌ساز نباشه. اگه ما در مورد جغرافیا و تاریخچه استقرار ملت‌ها در درون اون آگاهی داشته باشیم، این میتونه در درک ما از جهان امروز و آینده خیلی مهم و مؤثر باشه. حتی نمایش قدرت و نبوغ فناوری ابرقدرت‌ها فقط میتونه قوانینی رو که در طبیعت حاکمه و قوانینی رو که خدا تعیین کرده رو یه مقداری تغییر بده یا تحت تأثیر قرار بده. ولی این قوانین چی هستن؟ اجازه بدین این بحث رو در مورد سرزمینی شروع کنیم و پاسخ این سوال رو با بررسی قلمروی شروع کنیم که رهبرانش قرن‌هاست سعی کردن مرزاشون رو به خارج گسترش بدن. سرزمینی که غرب اون کوهستان نداره و با وسعت بیپایان 6 میلیون مایل مربع و دارای 11 منطقه زمانی و پهناورترین کشور جهانه، سرزمین روسیه. فصل اول کتاب در مورد روسیه، منطقه وسیع و بیپایانی صحبت میکنه که جنگل ها و دریاها، رودخونه ها، تندرای یخزده که میدونید تندرا مناطقی هن که میانگین دمای گرمترین ماه سالش بین 0 تا 10 درجه است. جلگه های پهناور و تایگا که اونا جنگل های برفی هستن که میانگین دما در 1 تا 3 ماه در سال بیشتر از 10 درجه است و جنگل‌های وسیعی هستند با درخت‌های سوزنی برگ و کوه‌ها در همه جای اون گسترده‌اند. نماد این مساحت بزرگ خرسه. خرس یا بیر یک لغت روسیه. این حیوان بزرگ گاهی خوابه و گاهی در حال غریدن. حتی روس‌هام وحشت دارن از اینکه اونو به این نام صدا بزنن و به اون مدود میگن. یعنی کسی که عسل دوست داره. 120 هزار قلاده مدود در روسیه وجود داره. غرب روسیه که بیشتر از هر جایی مورد توجه رهبران اون هست، بخش اروپایی روسیه است که تا غرب کوههای اورال کشیده شده و شرق اون سیبریه. گذشتن از این دو مسیر با قطار 6 روز طول میکشه. از زمان چرچیل تا به امروز که شیوه دموکراسی در اونجا پیاده شده، رهبران روسیه خواهان قدرت هستند. و به گفته چرچیل، روسیه مثال راز سر به مهریه که پوشیده در لایه اسرارآمیزه. لهستان کشوری هست که در قسمت دشت وسیع شمال اروپا واقع شده. در انتهای راه باریکی که مثل انتهای برش یک پیتزا میمونه قرار گرفته. این وضعیت جغرافیایی باعث شده که روسیه بتونه نیروهای مسلح خودشو از طریق این راه هدایت کنه و جلوی حمله دشمن به مسکو رو بگیره. چون از این نقطه به بعد این برش پهن میشه و وقتی دشمن به مرزهای روسیه میرسه، پهنای اون به 2000 مایل میرسه. و همینطور تا مسکو ادامه پیدا میکنه که حتی یک ارتش بزرگم در اینجا با مشکل مواجه میشه. به این ترتیب نمیتونه کارایی برای جنگیدن داشته باشه و به خاطر همین هم روسیه تا الان به واسطه ی عمق استراتژیکی که داشته آماج حملات دشمنان قرار نگرفته. یعنی موقعیت این منطقه جوریه که وقتی دشمن به نزدیکی مسکو میرسه تازه متوجه میشه که این منطقه اونقدر مسیرهای طولانی و ناپایداری داره که ارسال تدارکات جنگی و پیشروی در اون غیر ممکنه. و این همون اشتباهی هست که ناپلئون در سال 1812 کرد و هیتلر در سال 1941 دوباره اونو تکرار کرد. به این ترتیب میبینیم که جغرافیا در شرق دور از روسیه محافظت میکنه. و اگه ارتشی بخواد به سمت آسیایی روسیه حمله کنه، باز هم کار سختیه. چرا؟ چون چیزی به غیر از برف برای حمله کردن وجود نداره و اونجام فقط تا کوههای اورال میتونه پیش بره. شاید فکر کنید که روسیه غیر قابل نفوذه و احدی نمیتونه به اون حمله کنه. اما این طورام نیست. در 500 سال گذشته لهستانی ها از سمت غرب، همینطور سوئدی ها، فرانسوی ها در زمان ناپلئون و آلمان ها دوبار در 2 جنگ جهانی به روسیه حمله کردند. ولی در پایان جنگ جهانی دوم سال 1945 روس‌ها متصرفات آلمان در اروپای مرکزی و شرقی رو تسخیر کردند و بعضی از اونا زمینه خاک روسیه شد.
Песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла.
بعد در سال 1949 کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو رو ایجاد کردند که به واسطه اون بتونن در برابر خطر تجاوز شوروی از اروپا و آتلانتیک شمالی دفاع کنن و از اون طرف در واکنشی به این اقدام کشورهای کمونیستی اروپا که تحت رهبری روسیه بودن پیمان ورشو رو در سال 1955 ایجاد کردن که اونم پیمانی بود برای دفاع نظامی و کمک متقابل. به این ترتیب که کشورهایی که در محدوده این پیمان بودن در پرده آهنینی محصول می شدن که البته اونم با به قهقرا رفتن شوروی در دهه 1980 و بعد از اون سقوط دیوار برلین از هم پاشیده شد. روسیه در قرن 18 تحت فرمان روایی پتر کبیر بود که امپراتوری روسیه رو تأسیس کرد و بعد کاترین کبیر امپراتوریش رو توسعه داد و یکی از قدرت‌های بزرگ اروپا شد و قادر بود اوکراین رو اشغال کنه و بیشتر کشورهای بالتیک یا همون لیتوانی، لتونی و استونی رو زیر سیطره خودش درآورد. روسیه کمونیست در قرن 20 اتحاد جماهیر شوروی رو ایجاد کرد، سرزمینی که بعد از جنگ دوم جهانی از اقیانوس آرام تا برلین و از قطب شمال تا مرزهای افغانستان کشیده شده بود. از نظر اقتصادی، سیاسی، نظامی، ابرقدرت فوق‌العاده‌ای بود که تنها ایالات متحده با اون رقابت می‌کرد. مساحت اون دو برابر ایالات متحده و چین، 5 برابر هند و 25 برابر اوکراینه. ولی در عوض جمعیت کمی داره. جمعیت اون حدود 144 میلیون نفره، یعنی کمتر از نیجریه یا پاکستان. و همینطور به دلیل شرایط آب و هوایی سرد و خشن، فصل کشاورزی محدودی داره. 75% قلمرو روسیه در آسیا واقع شده و 22% جمعیت اون تو این بخش زندگی می کنن. سیبری منطقی هست که ممکنه گنج پنهان روسیه و همه منابع مواد معدنی و نفت و گاز این کشور رو در بر داشته باشه، اما در عین حال سرزمین خشنی هست با ماه‌ها یخبندان و جنگل‌های تایگا، خاک ضعیف کشاورزی و مناطق بزرگ باتلاقی که استقرار در اونجا خیلی خیلی مشکله. اواخر قرن گذشته به دلیل فشار بیش از حد، صرف پول زیادتر از دسترس و اقتصاد بسته و ریخت و پاش‌های زیاد در روسیه و همینطور شکست اون در کوههای افغانستان، همگی اینا دست به دست هم دادن و باعث سقوط اتحاد جماهیر شوروی شدن و امپراتوری روسیه که یک قدرت استعمارگر بود به شکل پیشا کمونیستی خودش برگشت. نداشتن یک بندر در آبهای گرم که روسیه بتونه به طور مستقیم به اقیانوس‌ها دسترسی داشته باشه همیشه پاشنه آشیل روسیه بوده و روسیه از وضعیت نامساعد جغرافیایی همیشه در رنج بوده. اون صرفاً به خاطر وجود منابع نفت و گاز هست که تا حالا به قدرت ضعیفی تبدیل نشده. بعد از اینکه اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، این کشور به 15 کشور تقسیم شد. این کشورها به 3 بخش تقسیم میشن. گروه بی‌طرف مثل ازبکستان، آذربایجان و ترکمنستان که این 3 تا کشور انرژی مورد نیاز خودشون رو تامین میکنن و در زمینه تجارت و امنیت نیازی به روسیه یا غرب ندارن. گروه دیگه گروه کشورهای طرفدار روسیه هستن مثل قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، بلاروس و ارمنستان که اقتصاد اونا مثل اقتصاد شرق اوکراین که یکی از دلایل شورش اوکراین هم همینه وابسته به روسیه است. روسیه حضور نظامیش رو در قرقیزستان، تاجیکستان و ارمنستان حفظ کرده. گروه سوم کشورهای طرفدار غرب هستند که قبلا عضو پیمان ورشو بودند و در حال حاضر به عضویت ناتو یا اتحادیه اروپا در آمدند. مثل لهستان، لتونی، لیتوانی و استونی، جمهوری چک، بلغارستان، مجارستان، اسلوواکی، آلبانی، رومانی و همچنین گرجستان و اوکراین و مولداوی هم به اونا اضافه شدند. عضویت هر کدوم از این 3 کشور یعنی گرجستان و اوکراین و مولداوی در ناتو میتونه جرقه جنگ رو بزنه، چون روسا باید مطمئن باشن که منطقه حائل اونا دست نخورده باقی میمونه و از دشت اروپای شمالی محافظت میشه و از طریق اوکراین میتونن به آبهای گرم سواستوپول در شبه جزیره کریمه دسترسی داشته باشن. سواستوپول تنها بندر اصلی هست که امکان دسترسی روسیه به آبهای گرم و فراهم میکنه، چون دسترسی روسیه به خارج دریای سیاه و به سمت مدیترانه از طریق تنگه بوسفور توسط ترکیه مسدود شده و همچنین روس‌ها اگه بتونن از این تنگه رد بشن قبل از اینکه به مدیترانه برسن باید از دریای اژه و تنگه جبل الطارق بگذرن تا به اقیانوس اطلس برسن، یا از سمت جنوب اگه بخوان به اقیانوس هند دسترسی داشته باشن باید از کانال سوئز عبور کنن. اینا موانع جغرافیایی هست که دسترسی روسیه رو به آب‌های گرم محدود می‌کنه. در کشمکشی که باعث شد شبه جزیره کریمه به روسیه ملحق بشه، یعنی تنها بندر آب گرمی که روسیه به اون دسترسی داشت، هیچ کشوری به کمک اوکراین نیومد و خیلی از کشورهای اروپایی هم از اوکراین حمایتی نکردند. چرا هیچ کس کمکی نکرد؟ چون واقعیتی وجود داشت و اون این که تعداد زیادی از کشورهای اروپایی برای گرم کردن خونه هاشون در زمستون به انرژی روسیه وابستن و کرملین میتونه خطوط انتقال نفت و عمدتاً گاز رو باز و بسته کنه و حالا این منابع انرژی هست که به عنوان یک نیروی سیاسی میتونه وارد عمل بشه و اقدامات روسیه رو توجیه کنه. الحاق این شبه جزیره به روسیه نشون داد که روسیه آماده است که هر گونه اقدام نظامی و دفاعی رو برای حفظ منابع خودش انجام بده و اقدامات روسیه نه تنها در اوکراین بلکه در کشورهای بالتیک، گرجستان، لهستان هنوز پابرجاست و تموم نشده و ادامه داره. مثلا در بالتیک جمعیتی که زبانشون روسی هست احزاب سیاسی فعال و کاملا متشکلی رو تشکیل دادن که شرایط زندگی رو برای افراد غیر روسی دشوار میکنه و از طرفی بالتیک نیاز داره تا انرژی خودش رو از روسیه تامین کنه و روسیه میتونه اگه بخواد کاری کنه که خیلی راحت دستگاه‌های گرمایشی اونا خاموش بشن. اینا اهرام‌های روسیه است برای اینکه روی زندگی مردم این کشورها و حوادث این کشورها تأثیر بذاره و بتونه اونا رو کنترل کنه. و نمونه‌های زیادی از این قبیل کشورها که نویسنده به شکل خیلی جالبی تأثیرات و واکنش‌های متقابل روسیه و اونا رو بررسی و تجزیه تحلیل می‌کنه.
Калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя.
در مورد مولداوی صحبت میکنه و اینکه چرا روس‌ها مولداوی رو میخوان. دشتی در جنوب شرقی مولداوی هست که به دریای سیاه منتهی میشه. این دشت به عنوان دالان همواری به سمت روسیه مد نظر روس‌ها قرار گرفته. روس‌ها دوست دارن کنترل این دشت اروپای شمالی رو در باریکترین نقطه در لهستان تحت کنترل خودشون در بیارن. و در نتیجه به دریای سیاه در منطقه‌ای که قبلاً بسارابی گفته می‌شد و به اسم مولداوی هم شناخته میشه نزدیک بشن. البته همین الان هم روس‌ها بخشی از مولداوی رو تحت کنترل خودشون درآوردن. منطقه‌ای به نام ترانسنیستریا. منطقه‌ای که در شرق مولداوی و در همسایگی اوکراین قرار گرفته در کنار رود دنیستر. 50% جمعیت این منطقه روسی یا اوکراینی زبان هستند و همینطور طرفدار روسی هستند. حتی در سال 1991 وقتی مولداوی اعلام استقلال کرد، جمعیت روس زبان اون دست به شورش زدن و بعد از جنگ کوتاهی تحت عنوان جمهوری ترانسنیستریا اعلام استقلال کردند. که روسیه هم چند هزار سرباز تو این منطقه پیاده کرد و تا الان هم اونا رو اونجا حفظ کرده. و مسائل دیگه‌ای که وارد بحث اونا نمی‌شیم، ولی مولداوی هم برای تامین انرژی به روسیه وابسته است و اینم باز عاملیه برای حضور روسیه در اونجا. نویسنده در مورد گرجستان که در امتداد دریای سیاه قرار گرفته و یکی از تولید کنندگان شراب هست و رابطش با روسیه میگه. مردم گرجستان بیشتر دوست دارن با کشورهای اتحادیه اروپا روابط نزدیک تری داشته باشن. ولی جنگ سال 2008 باعث شد که اونا بفهمن در موقع بحران آمریکایی‌ها به کمکشون نمیان و به همین دلیل فهمیدن دو دوزه بازی کردن براشون کم خطرتره و دولتی انتخاب کردن که با مسکو رفتار صلح جویانه داشته باشه، چون به هر حال واشنگتن دور و مسکو نزدیک اونا بود. در حال حاضر قدرتمندترین سلاح روسیه نه ارتش اون هست و نه نیروی هوایی و نه موشک‌های هسته‌ای، بلکه منابع نفت و گازه. روسیه دومین کشور بزرگیه که منابع گاز طبیعی در جهان داره که البته از این قدرت برای مطامع خودش استفاده میکنه. گرچه بعضی از کشورها دارن اقداماتی انجام میدن که این قدرت رو ضعیف کنن. مثلا خیلی از کشورهای اروپایی دارن بنادری میسازن و تلاش میکنن تا وابستگیشون رو به انرژی روسیه کم کنن. به طور متوسط بیشتر از 25% نفت و گاز اروپا از روسیه میاد و کشورهایی که نزدیک روسیه هستن وابستگیشون حتی به 100% هم میرسه، مثل فنلاند، لتونی، اسلوواکی. آلمان هم 50% مصرف گازش وابسته به روسیه است و مجارستان هم 60%. با توجه به اینکه اروپا دنبال دسترسی به گاز هست و دوست نداره تو این زمینه در مقابل روسیه از خودش ضعف نشون بده، آمریکایی‌ها با علم به این موضوع وارد یک بازی برد برد شدن. به این صورت که اونا تولید گسترده گاز شیل رو در ایالات متحده آغاز کردن. و به این ترتیب تونستن نه تنها خودشون از نظر انرژی خودکفا بشن، بلکه مازاد اونو هم به یکی از بزرگترین مصرف کننده های انرژی یعنی اروپا بفروشن. برای این کار لازمه که گاز به شکل مایع تبدیل بشه و از طریق اقیانوس اطلس هم بشه که اینم به نوبه خودش نیاز به ساختن بنادر و پایانه هایی برای انتقال اون داره که اروپا پروژه بلند مدتی رو طرح‌ریزی کرده برای ساختن این پایانه ها و بنادر. به این ترتیب با آغاز این پروژه اکثر کشورهای دیگه مثل لهستان، چک، لیتوانی به دنبال ساختن یه چنین پایانه هایی هستن و این به این معنیه که اونا نه تنها از گاز طبیعی مایع آمریکا میتونن برخوردار بشن، بلکه میتونن از شمال آفریقا و خاورمیانه هم واردات داشته باشن و کرملین دیگه نمیتونه شیرفلکه گازو ببنده. البته روسا این خطر دراز مدت رو حس کردن و با قیافه حق به جانبی معتقدن که گاز انتقالی اونا ارزون تر از گاز مایع و میگن بعیده که این گاز مایع بتونه جایگزین گاز روسیه بشه. و از طرفی چون این خطر وجود داره که درآمد روسیه در این رویداد کاهش پیدا کنه، روس‌ها دارن برنامه ریزی میکنن تا صادرات گازشون رو به چین زیاد کنن. اینا نمونه هایی از نبرد اقتصادی بر پایه جغرافی هست. نمونه های مدرنی که سعی می کنن به محدودیت های جغرافیایی غلبه کنن. و نمونه های خیلی زیادی از این دست که در کتاب مفصل در موردشون توضیح داده شده. مثلا یکی از چالش های دیگهی که در ارتباط با منابع طبیعی وجود داره اینه که وقتی که قیمت نفت سقوط می کنه و در واقع کم شدن قیمت نفت باعث میشه که به ازای هر دلاری که قیمتش کم میشه روسیه 2 میلیارد دلار درآمدش رو از دست بده و اقتصادش آسیب ببینه و از طرفی هم با افزایش هزینه های نظامیش دست و پنجه نرم میکنه. ولی طبق پیشبینی بانک جهانی اقتصاد این کشور در نیمه دوم همین دهه جاری تا اندازه‌ای رشد میکنه اگه روسیه بتونه اکتشافات جدید منابع عظیم نفتیش رو در دریای کارا در قطب شمال به مرحله تولید برسونه. زمانی بود که از نگاه چین روسیه یک تهدید نظامی به شمار می رفت. ولی حالا دیگه اون زمان گذشته. رهبران ایدئولوژیک جهان کمونیست بر سر تصرف مناطقی از خاک همدیگه رقابت نمی کنن. حتی در سال 2015 در دریای مدیترانه تمرینات نظامی مشترکی هم داشتن. پکن با حضور دریایی خودش در 9000 مایلی سرزمین اصلیش سعی میکنه دسترسی دریاییش رو به گوشه و کنار جهان حفظ کنه. در حالی که مسکو برای حوزه‌های گازی کشف شده در مدیترانه یعنی اطراف یونان طرحی داره و به دنبال حفظ بندر کوچک دریایی خودش در ساحل سوریه است. در داخل روسیه چالش‌های خیلی زیادی وجود داره که چندان هم کم اهمیت نیست. مثلا چالش کاهش شدید رشد جمعیت که به عنوان یک مشکل جدی وجود داره. میانگین طول عمر زندگی یک مرد روسی کمتر از 65 ساله. اینا مشکلاتی بوده که از زمان پتر کبیر تا استالین و حالا پوتین همه ی رهبران روسیه باهاش دست به گریبان بودن و مهم نیست که ایدئولوژی اونا تزاری، کمونیست یا سرمایه‌داری رفاقتی باشه. مهم اینه که بنادر همچنان یخ میزنن و دشت شمال اروپا هنوز هم همواره. اطلاعات کتاب به قدری کامل و ریزبینانه مسائل هر منطقه، اهم از مسائل سیاسی، تاریخی و اجتماعی و فرهنگی رو بر پایه جغرافیا تجزیه و تحلیل میکنه که واقعا تو این فرصت کم ما فقط مشتی نمونه خروار رو اشاره کردیم. بهتون پیشنهاد میکنم کتاب رو برای اطلاعات بیشتر خودتون بخونید و هم به عنوان اطلاعات عمومی و هم تخصصی میتونید از مطالبش بهره ببرید. اما در فصل دوم کتاب در مورد سرزمین پهناوری صحبت میکنه که جمعیت فراوانی داره. حدود 1.4 میلیارد نفر و یکی از نمادهای اون اژدهاست و تمدنی 4000 ساله داره. سرزمین چین. با وجود اینکه چین کشوریه که مرزهای متعدد و مسیرهای کوتاه دریایی و وسعت سرزمینی داره، ولی هیچ وقت یک قدرت دریایی نبوده و البته نیازی هم به اون نداشته و به ندرت دنبال توسعه طلبی بوده. تجار چین از قدیم الایام همیشه از راه‌های دریایی فقط برای تجارت کالاهاشون استفاده می‌کردن. چین همیشه یک قدرت خاکی محسوب می‌شده. خاستگاه تمدن چین منطقه‌ای به نام دشت شمالی که به اون دشت مرکزی هم میگن. این منطقه 160 هزار مایل مربع مساحت داره و در پایین مغولستان و جنوب منچوری و داخل حوضه رودخونه زرد و پایین تر از رودخونه یانگتسه قرار گرفته و الان جزء یکی از پرجمعیت ترین مناطق جهان هست. رودخانه زرد برای چین مثل رودخانه نیل برای مصر و گهواره تمدن چین محسوب میشه. در واقع این مکان جاییه که مردم اون یاد گرفتن چطور کشاورزی کنن و کاغذ و باروت بسازن. در شمال چین سرزمین خشن کویری به نام گوبی قرار گرفته که اکنون به نام مغولستان اونو میشناسیم و از طرف غرب به تدریج مرتفع میشه و به فلات تبت و سپس هیمالیا میرسه. اولین نسخه حکومت چینی سلسله شانگ در سرزمین مرکزی بوده و این همون جاییه که مردم هان سر برآوردن و از سرزمین مرکزیشون دفاع کردن. 90% جمعیت چین و مردم هان تشکیل میدن که سیاست و کسب و کار و تجارت چین رو زیر سلطه خودشون دارن و زبان مخصوص به خودشون دارن که متمایز از زبان ماندارین، کانتونی و زبانهای بومی دیگه است. اما به خاطر تحرک ژئوپلیتیکی و با هدف حفاظت از قلمرو سرزمین مرکزی با هم متحد شدن و البته زبان مسلط در رسانه ها و آموزش پرورش زبان ماندارین هست. سرزمین مرکزی در چین به لحاظ سیاسی، فرهنگی و جمعیت شناسی و مهمتر از همه کشاورزی یک قطب محوری محسوب میشه. مساحت اون نصف ایالات متحده است و حدود 1 میلیارد نفر در اینجا زندگی میکنن. چین همون استراتژی روسیه رو انتخاب کرده، یعنی حمله به جای دفاع و پیشروی به سمت قدرت. ما بین سالهای 605 و 609 قبل از میلاد چینی ها ساخت کانال بزرگی رو شروع کردن که این کار قرنها طول کشید. امروزه این کانال طولانی ترین آبراه ساخت دست بشر در دنیاست که شمال و جنوب سرزمین هان رو به هم نزدیک میکنه و میلیون ها برده در مدت 5 سال برای ساختن اون زحمت کشیدن و کار کردن. اولین بار سال 1279 قبلای خان رهبر مغول ها به عنوان امپراتور سلسله مغول یا یوان بر سر تا سر این کشور حکمرانی کرد. حدود 90 سال بعد اقوام هان سلسله مینگ رو تأسیس کردن و زمام امور رو به دست گرفتن. یه دوره هم قدرت‌های امپریالیستی مثل بریتانیا از راه رسیدن و این کشور رو به حوزه نفوذ خودشون تقسیم کردن و بعد ژاپنی‌ها برای گسترش قلمروشون به اون یورش بردن و ناحیه وسیع از مناطق مرکزی مثل منچوری و مغولستان رو اشغال کردن. بعد از تنش‌های زیادی که در چین به وجود اومد و در کتاب توضیح مفصلی در مورد اون میده، در نهایت ارتشای کمونیستی تحت رهبری ماو در سال 1949 جنگی رو آغاز کردن که سرانجام کمونیست‌ها در این جنگ پیروز میشن و همه قلمروها و سرزمین‌های اشغالی چین رو آزاد میکنن و چین رو به شکل یک پارچه و امروزی در میارن. امروزه وقتی به مرزهای چین نگاه می‌کنیم، قدرت بزرگی رو می‌بینیم که به واسطه ویژگی‌های جغرافیایی از هر گونه تعرضی مصونه و این به پکن قدرت دفاع مؤثر در مقابل دشمنا و امکان تجارت رو میده. چین در سمت شمال به پهنای صحرای گوبی با مغولستان مرز طولانی داره که برای پیشروی و حمله مغولستان باید تجهیزات نظامی و ارتش عظیمی وجود داشته باشه، ولی کبیر گوبی به عنوان یک سامانه هشدار دهنده و یک خط دفاعی اجازه این کار رو به اونا نمیده. بنابراین اونا نتونستن از طریق مغولستان کشورگشایی کنن، ولی این کار رو با استفاده از اهرم معاملات تجاری انجام دادن، به این ترتیب که چینیا کالاهای تجاریشون رو به مغولستان وارد میکنن و به منابع طبیعی اونا به ویژه مواد معدنیشون دسترسی پیدا میکنن. چین در سمت شرق با روسیه هم مرزه که تماماً به اقیانوس آرام راه داره. در بالای اون خاور دور کوهستانی و بد آب و هوا و کم جمعیت روسیه قرار گرفته. اگه روسا بخوان به سرزمین مرکزی چین دست پیدا کنن، باید از منچوری با جمعیت 100 میلیون نفری عبور کنن که این کار غیر ممکنه. در حال حاضر روسیه به دلیل تحریم‌های اخیر غرب به علت بحران اوکراین به معاملات تجاری با چین رو آورده تا خودشو از تلاطم حفظ کنه و این برای چینیا خیلی سودآوره. همینطور چین مرزهایی با ویتنام، لاوس و برمه داره. از میون این کشورها ویتنام برای چین تحریک کننده است، ولی ویتنام تمایل چندانی به روابط با چین نداره و برای محافظت از خودش به آمریکایی‌ها نزدیک شده که این اقدام از جنگیدن با چین راحت تره و به آرامی سیاست‌های دیپلماتیک خودش رو تغییر داده و با پکن هم رابطه ی دوستانهی برقرار کرده و ارتباط داره. در اینجا می‌بینیم که جغرافیای مشترک روابط میان دو کشور رو حفظ کرده. در مورد لاوس و تبت هم در کتاب خیلی توضیح میده که میذاریم برای کسایی که علاقه مندن و دوست دارن اطلاعات بیشتری رو از کتاب مطالعه کنن. در طی قرن‌های گذشته بین چین و هند تجارت کمی صورت گرفته. تبت کشوریه که با هند مرز واقعی داره و به همین دلیل چین دوست داره کنترل تبت رو به دست خودش بگیره. این ژئوپلیتیک ترسه. اگه چین روی تبت کنترلی نداشته باشه، همیشه این خطر وجود داره که هند بخواد این کارو بکنه و اگه هند بر تبت مسلط بشه، میتونه از بالای قله‌های فلات تبت سرزمین چین رو تحت فشار قرار بده و در اونجا پایگاهی بر خودش درست کنه و علاوه بر اون سه تا رودخونه بزرگ چین، یعنی رود زرد، یانگتسه و مکونگ هم تحت کنترل خودش در بیاره. به همین علت تبت به عنوان برج آب چین شناخته شده و به همین خاطره که چین اجازه کنترل تبت رو به هند نمیده و البته هند هم قدرت چنین کاری رو نداره. ضرب‌المثلی وجود داره که میگه چینی ها حقایق روی زمین رو در بام جهان میسازن. اونا به سمت تبت جاده سازی کردن و دنیای مدرن و راه آهن و جاده ها رو به اونجا بردن. مدت های زیادی بود که می گفتن ساختن راه آهن تو کوها و دره های تبت غیر ممکنه، ولی چینی ها این کارو کردن و شاید اونا تنها کسایی بودن که می تونستن این کارو بکنن. این خط آهن به لهاسا پایتخت تبت می رسه و امروزه قطارهای مسافربری و باربری 4 بار در روز از شانگهای و پکن به اونجا میرن و کالاهای لوکس و تلفن همراه و گردشگرای زیادی رو به این سرزمین فقیر و باستانی میبرن و همینطور که موجبات پیشرفت عظیمی رو برای تبت فراهم میکنن، میلیونها مهاجر رو هم با خودشون به اونجا میبرن و ورود این مهاجران به خوبی محسوسه. یه ناظر عادی به عینه میتونه ببینه که در حال حاضر محلات هاننشین مناطق شهری تبت رو تحت سلطه خودشون در آوردن. یه منطقه دیگه‌ای که در چین از نظر استراتژیکی بسیار مهمه و با 8 کشور روسیه، مغولستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و افغانستان و پاکستان و هند هم مرز هست، سینکیانگ، منطقه مسلمان نشین چین هست که تا به حال 2 بار اعلام استقلال کرده و خواهان جدایی از چین شده. ولی چینی ها نسبت به اون واکنش نشون دادن و یا مخالفان رو سرکوب کردن و یا با تزریق پول به منطقه و اعزام کارگران چینی اجازه ندادن این جنبش استقلال طلبانه پا بگیره. به علاوه این سرزمین منابع نفتی زیادی هم داره و پایگاه آزمایش سلاح‌های هسته‌ای چینه. سینکیانگ مثل یک کمربند جاده‌ای به عنوان محور کلیدی استراتژی اقتصادی چین هست. این جاده به شکل عجیبی یک مسیر دریایی که شکل گرفته از مسیر جاده قدیم ابریشم بر روی خشکیه که مستقیم از دل سینکیانگ رد میشه. امروز در سراسر سینکیانگ شهرهای جدید و شهرکای مثل قارچ سر برآوردن که جمعیت اونا اکثرا چینی‌های هان هستن و در کارخونه‌هایی که دولت در اونا سرمایه گذاری کرده کار می‌کنن و اکثریت جمعیت اونجا رو تشکیل میدن. نگاه چینی‌ها به جامعه با نگاه غربی‌ها متفاوته. اندیشه غربی حقوق فردی رو مقدم می‌دونه و اندیشه چینی منافع جمعی رو ورای فردیت می‌دونه. مفهوم حقوق بشر از نظر غربی‌ها برای رهبران چین نظریه‌های خطرناکیه. اکثر مردم چین هم با رهبرانشون موافقن و اونو می‌پذیرن اینکه خانواده گسترده نسبت به فرد ارجحیت داره. معامله‌ای که رهبران حزب با مردم نسل حاضر کردن این بوده که ما شرایط بهتری براتون فراهم می‌کنیم، شما هم از دستورات ما پیروی می‌کنید. و تا زمانی که رشد اقتصادی ادامه داشته باشه، این معامله بزرگ هم پابرجاست. چین برای تغذیه جمعیت زیادی که داره و با توجه به فرسایش خاک و آلودگی زمینای کشاورزی و مشکلات دیگه‌ای که در چین وجود داره و همینطور برای مواجهه با بیکاری یا گرسنگی به پیشرفت صنعتی رو آورده و از لحاظ اقتصادی با جهان هم معامله بزرگی کرده. این معامله مبنی بر این هست که ما وسایل ارزان قیمت براتون می‌سازیم و شما هم اونا رو ارزان می‌خرید. در این حال این واقعیت وجود داره که در چین هزینه نیروی کار بالاست و از طرفی چین باید با تایلند و اندونزی سر قیمت کالاها رقابت کنه و چالش دیگه‌ای که برای تجارت چین وجود داره اینه که اگه کالاهای صادراتی یا داخلی اون تحت محاصره دریایی قرار بگیرن باید چه اقدامی انجام بده. خب برای اینکه با این وضعیت مقابله کنه و بتونه با چنین معضلاتی روبرو بشه و بر اونا فائق بشه باید نیروی دریایی قوی داشته باشه. گفتیم که چین یک تمدن 4000 ساله داره و آشوب‌های زیادی رو برای همبسته کردن سرزمین وسیعش پشت سر گذاشته. همینطور هم گفتیم که چین یک قدرت زمینیه، نه دریایی. ولی در حال حاضر داره نیروی دریایی رو در آبهای اقیانوس‌ها آموزش میده. 30 سال طول میکشه تا چین بتونه ظرفیت نیروی دریاییش رو به حدی برسونه که بتونه قوی ترین نیروی دریایی جهان، یعنی نیروی دریایی آمریکا رو به چالش بکشونه. و اینکه شکلگیری و آموزش نیروی دریایی چین در میان مدت یا کوتاه مدت چطور باشه و آیا بتونه در مقابل رقبای خودش قد علم کنه یا نه در همین قرن پیش رو مشخص میشه. در حال حاضر چینی ها به تدریج دارن کشتی های بیشتر و بیشتری رو در دریاهای دور از ساحل خودشون و اقیانوس آرام حرکت میدن. با این کار فضا رو برای آمریکایی ها کمتر و کمتر میکنن. از طرفی بین چین و اقیانوس آرام مجمع الجزایری وجود داره که پکن اسم اون رو نخستین زنجیره جزیره ای گذاشته و این جزایر به صورت 10 خط فاصله هستن که یکی از اونا کشور تایوان هست. در واقع چین ادعا میکنه این جزایر محدوده قلمرو اون هستن و میخواد مسیرهای رفت و آمد دریایی خودش رو از این زنجیره ها کنترل کنه و تامین کنه. این امر باعث دسترسی چین به مهمترین خطوط حمل و نقل دریایی جهان در دریای جنوبی چین میشه. ولی دسترسی به این جزایر هم به این راحتی ها نیست، چون در اینجا هم تهدیدها و چالش هایی از طرف ژاپن وجود داره که کتاب بهش مفصلا میپردازه. از طرفی تایوان در سواحل چین قرار گرفته و دریای شرقی چین رو از دریای جنوبی چین جدا میکنه. چین ادعا میکنه که مالکیت تایوان رو داره و به عنوان استان 23 خودش از اون یاد میکنه. اما این جزیره متحد آمریکاست و توسط واشنگتن تا دندان مسلح شده. چینی‌ها مصمم هستن تایوان رو زیر سلطه خودشون بگیرن و مدت کمی هم حدود 5 سال این کارو کردن، حدود سال‌های 1945 تا 49. ولی بعد از اون تایوان حاکمیت خودش رو به رسمیت شناخت و الان چین حتی نمیتونه به سمت تهدید نظامی علیه تایوان بره. در عوض از قدرت نرم استفاده کرده، به این ترتیب که معاملات تجاری و گردشگری بین دو کشور رو افزایش داده و با اون ارتباط برقرار کرده. و دلیل این روی کرده نرم هم به خاطر این هست که مردم تایوان رو متقاعد کنن که از پیوستن به سرزمین مادریشون ترس نداشته باشن. چین ادعا میکنه که تقریباً کل دریای جنوبی چین و منابع انرژی زیر بستر اون متعلق به اونه. با این حال مالزی، تایوان، ویتنام، فیلیپین و بروینی بر علیه اون یک چنین ادعایی را دارن که کتاب به تفصیل در مورد موقعیت هر کدوم از اونا در آبراها و دریای جنوبی چین توضیحات خیلی جالب و خواندنی میده. چین نیاز داره که هم برای بازاریابی کالاهاش و هم برای دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز برای ساختن این کالاها مثل نفت و گاز و فلزات گرانبها از مسیرهای عبوری دریای جنوبی چین محافظت کنه و همینطور هم برای واردات کالاهاش به این بسترها نیاز داره. هزینه مسدود شدن این مسیرها برای چین غیر قابل تحمل و گزافه. در این رابطه همونطوری که گفتیم یه راه حل وجود داره و اون اینه که نیروی دریایی خودش رو آموزش بده و قوی کنه. ولی به غیر از اون بهترین تضمین برای صادرات و واردات کالاهای چینی اینه که خطوط لوله، جاده ها و بنادر رو در این مسیرها بسازن. چین سعی میکنه با سیاست تشویق و تنبیه کشورهای حوزه جنوب شرقی آسیا رو از ایالات متحده دور نگه داره. و قصد داره به قدرت دو اقیانوس آرام و هند تبدیل بشه و برای رسیدن به این هدف در حال سرمایه گذاری تو بنادر آبهای عمیق برمه، بنگلادش، پاکستان و سریلانکاست و داره سرمایه گذاری میکنه و بنادر اقیانوس هند و خلیج بنگال برای آینده چین یک طرح تضمینی خیلی بزرگ هستن. اجازه استفاده از بندر آب عمیق گواتر در پاکستان برای چین حیاتیه. از طریق خط ساحلی غرب برمه، چین خطوط لوله گاز طبیعی و نفتی ساخته که خلیج بنگال رو به جنوب غربی چین وصل می‌کنه. و همینطور چینیا در حال ساختن بنادری در کنیا، ساخت خطوط راه آهن در آنگولا و ساختن یک سد و نیروگاه آبی در اتیوپی هستند و شرکت‌های چینی و کارگراشون در سراسر جهان پخش شدن. در بعضی جاها مجتمع‌های عظیمی مثل بخش‌هایی از آفریقا برای اسکان اونا درست کردن. چین کشوریه که مرزهای امنی داره و برای برقراری تعاملاتش با جهان از نظر دیپلماتیکی یا اقتصادی به حقوق بشر کاری نداره. برای گسترش جزایر زنجیره‌ای مصنوعی تلاش میکنه و در حال حاضرم با اعتماد به نفس به سر تا سر جهان سرک میکشه. اگه بتونه از درگیری جدی با ژاپن و یا آمریکا خودداری کنه، تنها خطر واقعی برای چین خود چین خواهد بود. 1,400,000,000 دلیل برای موفقیت چین و همینطور 1,400,000,000 دلیل برای اینکه چین بتونه به عنوان بزرگترین قدرت جهان از آمریکا سبقت بگیره وجود داره. چین خودش رو به اقتصاد جهان گره زده. بنابراین اگه مردم جهان کالای چینی نخرن، اونا اون رو نمی‌سازن و اگه نسازن، بیکاری عظیمی در چین به وجود میاد و از اونجا که جمعیت چین متراکم در مراکز شهری هستن، این بیکاری باعث بروز ناآرامی‌های اجتماعی و تنش‌هایی در مقیاس بزرگ در چین مدرن میشه. اینها شمه‌ای از مطالب بسیار جالب و خواندنی بود که آقای تیم مارشال به عنوان یک خبرنگار برجسته اونا رو تجزیه تحلیل کرده و چشم ما رو به تغییرات ژئوپلیتیکی و جبر حاکم بر جغرافیای جهان باز می‌کنه. کتاب خیلی مفید و روشنگرانه است. از کسانی که علاقه‌مندن در این حوزه اطلاعات بیشتری کسب بکنن، می‌خوایم که کتابو کامل مطالعه کنن و از مطالبش لذت ببرن، چون این کتاب یکی از بهترین آثار ژئوپلیتیک هست و فکر نمی‌کنم بتونید کتابی رو پیدا کنید که اوضاع جهان رو به این خوبی و جذابیت توصیف کرده باشه. در پایان مثل همیشه ممنونیم از لطف و توجهتون به ما و وقتی که اختصاص دادید برای شنیدن این اپیزود. امیدواریم تونسته باشیم اطلاعات مفیدی در اختیارتون بذاریم و استفاده کرده باشید. باعث افتخار ماست اگه پادکستمون رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید و از پلتفرم‌های مختلفی که لینکشون توی توضیحات پادکست هست، مثل کست باکس، اسپاتیفای، گوگل، اپل پادکست و جاهای دیگه ما رو دنبال کنید. مراقب خودتون باشید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.